سلام، سیارزی هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستان، در برنامه امروز روی چگونگی ایجاد احزاب سیاسی و یا هم مخالف در بیرون از افغانستان و تأثیر آن بر وضعیت افغانستان صحبت میکنه. مهمانان ما در این برنامه زاکر حسین ارشاد، رهبر حزب شهروندان افغانستان، و محترم رمضان بشردوست، عضو شورای ملی پیشین افغانستان است. دکتر بشردوست امیل از همکارای ما کوشش میکنن که از طریق اسکایپ در برنامه وصل بکنن، ولی خوشبختانه آقای ارشاد با ما هستن. ارشاد صاحب، به برنامه خوش آمدین. تشکر از اینکه حضور یافتین.
تشکر، خوش باشین.
ما سوال اول از شما مطرح میکنم. به نظر شما چقدر ایجاد احزاب سیاسی و او هم در بیرون از مرزهای افغانستان میتونه بر اوضاع در داخل افغانستان مؤثر و یا هم تاثیرگذار باشه؟
ما فکر میکنم کوشش ها و تلاش های امکنینی برای راه اندازی جریان ها و احزاب سیاسی در بیرون از کشور نوعی فعالیت های گسترده سیاسی است که به عنوان حق سیاسی برای مردم افغانستان قابل ارزیابی است و طبیعی است که تلاش و کوشش نسبت تحولات سیاسی در افغانستان تأثیر گذاره و راز تأثیر گذاریش هم ایست که ما و شما به وضوح میبینیم و میفهمیم که عناصر داخلی ممکنه در داخل افغانستان تأثیر گذار باشه، ولی عوامل بیرونی و باورهایی که در بیرون از افغانستان وجود داره نقش تعیین کننده داره. بنابراین کوشش های اینچنینی مبنی بر ساخت احزاب و جریان های سیاسی از سوی مردم افغانستان و خصوصا جامعه مهاجر، کسانی که فعلا شرایط فعالیتشان در داخل افغانستان ممکن و میسر نیست، ما فکر میکنم یک نقش جدی را میتونه ایفا بکنه و باوری را ایجاد بکنه که در پرتو او باور بازیگران خارجی و زی دخل قضایای افغانستان متناسب با خاص مردم پالیسی های وعدیشان را در قضایای افغانستان ترتیب بدن.
آقای ارشاد، خب چه فکر میکنین اهرم فشار سیاسی که میتونی احزاب در بیرون از افغانستان روی وضعیت سیاسی در افغانستان وارد بکنه چه بوده میتونه؟
ببینید، من همچنان که اشاره کردم، اگر ما به صورت واضح و میدانی هم مناسبات سیاست و قدرت را در افغانستان تحلیل و ارزیابی بکنیم، آن چیزی که بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه و حتی نقش تعیین کنندگی را ایفا بکنه مجموعه نگاه ها و برداشت هایی است که در بیرون و از سوی بازیگران بیرونی نسبت به قضایای افغانستان وجود داره یا وجود میتونه داشته باشه. ما برداشت و فهمیم ایست که اگر احیاناً مردم افغانستان و کسانی که فعلا در بیرون از کشور بسر میبرند بتانن روی مطالبات مشخص خواسته ها و مطالباتشان را متمرکز بسازن و در عین حال این مطالبات را به عنوان مطالبات مردم افغانستان با بازیگران زی دخل و قدرت های تأثیر گذار سیاست افغانستان شریک کنند، طبیعی است که میتونه مهندسی و دازاین سیاست را در افغانستان معطوف به خواست و اراده مردم تغییر بدن و مادامی که اینچنین کاری صورت نگیره طبیعی است که ممکنه شرایط فعلی افغانستان مثل گذشته با یک پالیسی که در او مرکزیت اراده مردم وجود نداره ممکنه حد استمرار پیدا بکنه و همچنان فرصت‌ها را از مردم افغانستان بگیره.
آقای ارشاد، تشکر، نکات مهمی را برش اشاره میکنین، اما بیاییم به این مسئله بپردازیم. در افغانستان در طول نظام جمهوریت حداقل در 20 سال گذشته شاید ایجاد احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی بودیم که اصلا هیچ نقص اساسی و یا هم بنیادی در سیاست 20 سال گذشته بازی کردن نتونستن، چرا که اکثریت احزاب بیشتر اوقات بر محورهای قومی بنا میشن. آیا با توجه به ساختار منحصر به فرد خود افغانستان که وجود داره، تشکیل یک حزب سیاسی بر رسیدن به اهداف سیاسی بزرگتر حتمی است؟ و اگر حتمی است، آیا باید بنیاد قومی داشته باشد؟
ببینید، ما با این فرمای شما موافق هستم که شرایط اکنون و بنبست های جدی که در حوزه سیاست و مناسبات قدرت افغانستان وجود دارد چیز جز نتیجه یا برساخت مجموعه تحولاتی که از آدرس های سیاسی گذشته افغانستان یا دودهه گذشته افغانستان از آدرس دیگه قابل تحلیل نیست. به عبارت دیگر وضعیت موجود مستقیماً نتیجه و برایند نوع سیاست ورزی بود که در دو دهه گذشته به اجرا در آمد و بسیار واضح و روشن است که ما بیشتر از دو راه در پیش نداریم: یا قواعد سیاسی و آدرس های سیاسی و مشخصاً احزابی که شکل میگیره متناسب با قواعد گذشته و دو دهه گذشته سامان پیدا میکنه، و یا اینکه شرایط جدید را و یک سنت جدید را در پایده بازی سیاسی افغانستان میکشاید. و من معتقد هستم که در صورت اول خیلی امیدواری ممکنه وجود نداشته باشه و گویا نوع استمرار وضعیت دودهی گذشته است که کارکرد و پیامدش بر مردم افغانستان واضح و روشن است. ولی در این میان برخی از احزاب و جریان هایی که در حال شکل گیری است بر اساس یک ارزیابی از وضعیت گذشته و قواعد حاکم بر احزاب و ساخت احزاب گذشته در دو دهه قبلی ممکنه مبنای باشه برای روی آوردن و شکلگیری جریان های جدید سیاسی، و در این صورت است که میتونه امیدواری های نو شکل بگیره و این امیدواری ها میتونه یک چشمانداز جدید را برای مردم افغانستان بکشاید.
آقای ارشاد، من دوباره تاکید میکنم، یکی از بیشتر به این عقیده هستن که یکی از بحثای مهم که بیانگر موفقیت طالبا بود یک دسته بودنشان بود و موجودیت یک آدرس رسمی با وجود از این که در جنگ بودن، در اعمال خشونت در افغانستان بودن، یک آدرس رسمی برون از افغانستان برشان بوده. شما چی فکر میکنین؟ پراگندگی احزاب، یعنی شما یک حزب دارین در فرانسه، یک حزب دیگه در آلمان، یک گروه متشکل از رهبرای سیاسی در ترکیه، این پراگندگی علت اساسیش چیست؟ هر کس میخواد یک پارچه از امکانات را به نام افغانستان، زیر نام افغانستان بر خود داشته باشه، و یا اگر نه، نتیجه از این چی بوده میتونه؟ حداقل یک دسته نبودن مخالفت در برابر یک نظامی که ممکن دکتاتور یا مستبد است در افغانستان خودش نتیجهش واضح نیست، یعنی ناکامی؟
ببینید، دو نوع تحلیل میشه از این تعدد و تکثر احزاب و جریانهای سیاسی ارائه کرد. تحلیل اول ممکنه تحلیل بدبینانه باشه و آن این که به یک نحوی به جایی که ما به اهداف مردم افغانستان نزدیک شویم و به جای این که سیاست مردم سالارانه در افغانستان اکنون یا فردای متصور که در افغانستان متصور هست به اون نزدیک شویم، بیشتر فرصت ها و انرژی ها ممکنه منتشر شوه و عملا او ظرفیت لازم و پتانسیل لازم برای دستیابی به هدف در اختیار مردم نباشه به دلیل تعدد و چند دستگی که در آدرس ها وجود دارند. من به نظر مرسه اگر احیانا آدرس ها هر کدام مطالبه خاص خود را داشته باشه، هر کدام خواستی معطوف به آدرس خود را تعقیب بکنه، این گمانه ممکنه برجسته شود. ولی تحلیل دومی که بیشتر میتونه امیدواری ها را زیاد بکنه ایست که ممکنه آدرس ها در یک جامعه متکثر و چند قومی و چند فرهنگی افغانستان متکثر باشه، ولی طبیعی است که خواست و مطالبات این آدرس های متکثر میتونه واحد تعریف شود. ما نباید از نظر دور بداریم که وضعیت سیاست در افغانستان اگر یک طبقه بندی کلام داشته باشیم در دو بخش یا در دو طبقه قابل دستبندی است. یک مطالبه مردم سالارانه و دموکراتیک است که با احترام به اراده و خواست مردم سیاست افغانستان قرار است ساخته شود و وضع شود، طبقه دوم نه، جریان ها و آدرس هایی است که ممکنه در اونجا مردم جایگاه جدی، نه تنها جایگاه جدی بلکه هیچ جایگاهی نداشته باشه. این که نظام مستقر در کابل فعلا هیچ گونه جایگاهی برای مردم قائل نیستن. بنابراین شکلگیری آدرس های مختلف در بیرون از افغانستان اگر بتانند روی مطالبه واحد و مردم سالارانه و دموکراتیک با یک جمع، با یک جمع‌بندی جدی برسن، من معتقد هستم که آدرس ها نقش خود را
برای شکل دادن رسیدن به می هدف، یعنی در 20 سال چرا احزاب در داخل افغانستان نتونستن یک دستگی و یا هم اجماع خلق بکنن و حال امیدوار هستن که در بیرون از افغانستانی ممکن باشه رسیدن به می هدف که ممکن دریافت یک راه حل به بنبست سیاسی در افغانستان باشد، تا چه حد برای شما ممکن به نظر میرسه؟ فکر نمی کنین که
به نظر مثلا شرایط فعلی تا حدودی متفاوت از دو دهه گذشته است. تفاوتش هم فعلا به دلیل او غیری است که در برابر جریان ها و آدرس های سیاسی وجود دارد، غیری که فعلا وجود دارد که در دو دهه گذشته به صورت جدی به عنوان یک تهدید وجود نداشت، حکومت مستقر در کابل و نظام طالبانی است. فعلا نظام طالبانی همچنانی که مردم افغانستان را به رسمیت نمیشناسه، هیچ گونه حق سیاسی را برای کسانی که بیرون از افغانستان هست هم به رسمیت نمیشناسند. بنابراین دو صف فعلا در برابر هم به صورت جدی در یک آرایش جدی قرار داره. یک صف صفی است که مردم محورانه است، مردم سالارانه است، صف دیگه ای که هیچ گونه حرمتی به مردم قائل نیست. بنابراین آدرس های جدید سیاسی که در بیرون از افغانستان شکل می گیره به دلیل اینکه در برابر خود یک غیر جدی و مسلط بر جغرافیای افغانستان را داره، ناگزیر هست که باید مطالبه خود را مشخص بکنه. در اینجا رجحان ها خیلی در برابر هم ممکنه قد علم نکنه، در حالی که در دو دهه گذشته احزاب ضمنی که آسیب شناسی های دیگه هم ممکنه در او بخش وجود داشته باشه که شاید فعلا مجال برای آسیب شناسی احزاب در دو دهه گذشته نباشه. مهمترین نکته ای که کارکرد احزاب را در دو دهه گذشته خیلی برجسته و جدی نمی ساخت ای بود که نهایتا احزاب با توجه به رجحان ها و اولویت های خود ممکنه بحثایی را داشتن، ولی فعلا بحث تنها رجحان نیست، بحث بقا و اصل بقا و اصل بودن در حوزه سیاست افغانستان هست.
آقای ارشاد،
احزاب فعلی افغانستان که در بیرون از کشور به سر میبره، اینها اگر بخواه وجود داشته باشه، اگر بخواه بقا داشته باشه، اگر بخواه زمینه برای فعالیت سیاسی در افغانستان و فردای افغانستان داشته باشه، لزوماً باید مطالبه خود را مشخص و واحد بسازن. تجمیع خواست ها و مطالبات است که میتونه این صف را که صف مردم سالارانه هست در برابر نظام طالبانی و حاکمیت فعلی به اون تبدیل به یک قوت و توان بسازه، و ما فکر میکنم از این راه گذر میشه نقش جریان ها را بسیار جدی در نظر گرفت.
آقای ارشاد، یکی نقش جریان ها و احزاب است که بدید شما منیسی یکی از بنیانگذارانه احزاب در بیرون از افغانستان است، یکی اعتماد مردم به شما، اعتماد مردم به این احزاب، البته که در برگرینده این احزابه که در برگرینده چهره هایی است که ممکن مردم ازشان نه تنهایی که خاطره خوش ندارن بلکه ممکن بالایشان اعتماد دیگه نمی کنن. حالا برای مردمی که در داخل افغانستان هستن، موجودیت این احزاب بجز از بار آوردن امید چه فرایندگی داشته میتونه؟ یک مسئله. و دوم، شما برای کسب اعتماد یک افغان که بالای شما اعتماد بکنه چه کار کرده میتونین و چه کار کردین و اگر نکردین چه کرده میتونین که در نهایت حداقل یک افغان اعتماد بکنه و بگویه که خب اگر در مقابل زمامداری طالب هم من میخوایم قد علم بکنم یا قیام بکنم، یک کسی هست که از عقب مرا حمایت میکنه. شما چون در بیرون از افغانستان هستید،
من فکر میکنم به نکته بسیار خوب اشاره فرمودین. این به عنوان یک واقعیت میدانی وجود دارد که متاسفانه جامعه افغانستان به دلیل کارکردی منفی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی در دو دهه گذشته از سیاست گریزان شده و حتی ما شاهد یک نفرت عمومی نسبت به سیاست ورزی در افغانستان هستیم. تا زمانی که از حزب سیاسی سخن به میان میاد، خیلی از افراد ناخواسته واکنش های بسیار منفی ممکنه به عنوان یک بازتاب جدی از خود نشان بدن. این یک واقعیت بسیار جدی است و چون چنین هست، ما برداشتم به عنوان نه به عنوان رئیس یک حزب سیاسی و رئیس حزب شهروندان افغانستان، بلکه به عنوان دانشجوی حوزه سیاست، برداشت شخصی ما ایست که در افغانستان تمامی مشکلات نهایتاً برمیگرده به مشکلات سیاسی و قواعد قدرت در افغانستان. و چون احزاب گذشته با شرایط و شاخصه ها و مختصات گذشته خود ناکارآمد بوده و سیاست را به بنبست کشانده، لذا جامعه افغانستان نباید نسبت به اصل سیاست قهر بورزه، پشت بکنه. قهر ورزیدن و پشت کردن به سیاست نه تنها مشکل جامعه افغانستان را حل می سازه، بلکه مشکلات را مضاعفتر و جدیتر خواهد ساخت. به مخاطره که ما و همکاران ما در حزب شهروندان افغانستان بر اساس یک آسیب شناسی عینی و ابجکتیو از گذشته و از قواعد قدرت در افغانستان آمدیم حزب را اساس گذاری و بنیان گذاری ساختیم و کردیم که از هر لحاظ متفاوت با احزاب گذشته باشه و علل قاعده توان و ظرفیت جلب اعتماد از دست رفته گروه های اجتماعی را در افغانستان پیدا بکنه.
آقای ارشاد، من با یک نکته دیگه اشاره میکنم. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان دیدین که اخیراً طرح را به گفته خودی شورا برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان ارائه کرده. در این طرح بر ایجاد یک حکومت انتقالی دو ساله، تصویب حکومت انتقالی دو ساله، تصویب قانون اساسی جدید و در نهایت برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد شده. به نظر شما، حالا که میگن حزب شما خیلی متفاوت هست، اول این طرح عملی است؟ اگر است، طالب که همه قدرت در افغانستان حال داره، چرا باید قدرت تقسیم بکنه، با شما یا با طرحی که پیشنهاد شده؟
بسیار واضحه، اگر بحث صرفا طالب باشه، همچنان که شما اشاره کردین، طالب تحت هیچ شرایط حاضر به تقسیم قدرت نیست. چرا؟ چون فهم و دیدگاه طالب دیدگاه مالکانه و انحصارگرایانه نسبت به قدرت افغانستانه. گویا طالب باور داره که ما به میانجی تفنگ و کلاشینکوف و خلق روب و وحشت قدرت را در کابل با غلبه به دست گرفتیم و این غلبه هم حقانیت خلق کرده برای طالب و با توجه به مقاعده معروف که الحق لمن غلب، طالب هیچگاه آمادگی برای این سخن و توزیع قدرت در افغانستان نخواهد داشت. اما مسئله این نیست. ما همچنانی که پیشتر هم خدمتان عرض کردم، هم تجربه سیاسی در افغانستان و هم قواعد بازی سیاسی در افغانستان نشانگری این نکته است که هر گونه تحول و هر گونه دیگردیسی در سیاست افغانستان قبل از آنی که تابع عناصر داخلی، قبل از آنی که تابع دیدگاه های موجود در داخل جغرافیای افغانستان باشه، بیشتر متأثر از نوع پالیسی و سیاست ورزی است که در بیرون از کشور شکل میگیره و وجود داره. ما فکر میکنم نکاتی را که شما بهش اشاره کردید، این نوع طرح ها میتونه حداقل در جهت تجمیع خواستها و مطالبات افغانستانی های بیرون از کشور که بر مردم سالاری تأکید میکنه و یک بدیل آلترناتیو رو رویش تأکید دارن، اینا میتونه زمینه و بستر را برای تجمیع این مطالبات مساعد بسازه و در نتیجه افکار عمومی و به صورت خاص پالیسی قدرت های بیرونی که نسبت به قضایای افغانستان علاقمندی دارن، اینها را معطوف به اینه میخواستم
و اینه میخواستم
حداقل سامان ببخشن.
به یک نکته بسیار مهم اشاره میکنین، دو بحث. یکی که شما حزبتان میگن متفاوت است، مقتدر است، نمایندگی از مردم میکنن. طالب حکومت افغانستان در دست داره. آیا با طالب گاهی به تماس شدین؟ یک. دوم، از قدرت‌های منطقه، از قدرت‌های جهانی، از جامعه بین‌المللی یادآور شدین؟ آیا با کدام کشوری که در سرنوشت افغانستان تصمیمش مؤثر است در تماس بودین؟ حمایت وجود داره؟ بحث وجود داره که شما را حمایت بکنن در مقابل پدیده و یا هم حاکمیت طالب؟
بسیار واضحه. ببینید ما و حزب شهروندان افغانستان در 10 مارچ به صورت رسمی اعلام موجودیت کرده، همچنان که در بیانیه رسمی حزب شهروندان افغانستان آمده، ما وظیفه سیاسی خود میدانیم برای هر گونه گفتگو و مذاکره.
بسیار کوتاه، آیا با طالبان با تماس بودین؟
تا اینجای کار هیچ گونه تماسی با طالبا وجود نداشته. و من همچنان که پیشتر خدمتتان عرض کردم، بسیار واضح است طالبان اگر احیاناً بر باورهایی که فعلا به او باور داره معتقد باشه، شاید مجال هر گونه گفتگو وجود نداشته باشه. زمان شما تماس قاعده میسر و ممکن است
بسیار ساده است
آقای ارشاد، یکی افغانستان را به عنوان حق همه شهروندان افغانستان فهم بکنه و با متناسبی با او حاضر به گفتگو شود.
با معذرت، یکی است که شعار است، یعنی اما طور که شعار حزبتان واضح است و حال هم شما صحبتهایتان بیشتر عمیق فلسفی و شعارگونه است، اولین اقدام باید شما با طالب با تماس شوین. چه وقت کوشش کردین با تماس شوین و در مورد وضعیت افغانستان با ایشون صحبت کردین؟
ببینید من باز نمیفهمم چرا سوال تکرار میشه. من خدمتتون عرض کردم ما از هر گونه تلاش و کوششی برای دستیابی به یک اجماع نسبت به طرح و نظام سیاسی افغانستان، هم با بازیگران داخلی و هم با بازیگران زی دخل خارجی، در تلاش هستیم. کوشش ها صورت گرفته
یک مثلا
و های موظف کارها و مقدمات.
معلوم میشه شما با طالبا حتی تلاش تماس هم نکردین؟
چرا؟ ببینید ما
با کدام آدرس طالبا صحبت کردین؟ آیا شما را رد کردن؟ ما میخوایم واضح شود آقای ارشاد، به خاطر از اینکه بسیار مهم است، شما با کدام آدرس طالبا به تماس شدین؟ چون طالبا هم گفته میشه که شعبات مختلف دیدگاه های مختلف دارن، آیا با آدرس در بین حاکمیت طالبا در تماس بودین؟ آیا امید وجود داره که یک مذاکره وجود خواهد داشت؟ یک مثلا. و دوم، شما از یک دستگی صحبت میکنین، از امیدواری در برابر یک دستگی احزاب مخالف و یا هم احزابی که در بیرون شکل گیری دارن صحبت میکنین، آیا حداقل با همین شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در تماس بودین؟ اینا برای شما موجه هستن؟ اینا با طالبا در تماس شدن؟ یعنی مهم هم است که میبیننده همین لحظه بفهمه که همین احزاب یعنی چی، وجودشان یعنی چی. آیا یک جمله، آیا یک مکالمه، آیا یک مکتوب بین شما به نمایندگی مردم افغانستان و طالب از هر طریقی که وجود داشته باشه وجود داره، برقرار شده یا خیر؟
ببینید ما به نظر من اصلا بحث این نیست که یک حزب مشخص با یک جریان مشخص طالب در ارتباط هست نیست. این مسئله افغانستان را حل نمیتانه، این مشکلات جامعه افغانستان را حل نمیتانه. مسئله افغانستان مسئله کل افغانستان و مسئله مردم افغانستان.
اگر جامعه بین‌المللی از شما حمایت نکنه
رئیسی،
آقای ارشاد من پیام تو را گرفتم.
من یک نکته را اجازه بدید خدمت شما اشاره بکنم. چند گام برای رسیدن به این هدف وجود دارد. ما برداشتیم این است که گام نخستین تجمیع مطالبات تمامی آدرس ها و جریان های سیاسی است که بر ارزش های مردم سالارانه تاکید میکنند. احزاب و جریان هایی که
آقای ارشاد من اینجا میخوایم برنامه در حالت ختم شدن است. آقای بشردوست هم فکر میکنم در لاین است، ما نتونستیم تماس اسکایپ درست بایش برقرار شد. آقای بشردوست آواز مرا میشنوین؟ حتی اگر آواز مرا میشنوین کفایت میکنه. آقای بشردوست؟ نمیشنون. آقای ارشاد، آخرین تماستان با شورای حداقل با شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان چه وقت بوده؟ یا اونا شما را به رسمیت میشناسه؟ چون اونا یک طرح بسیار گسترده را پیشنهاد کردن و میگن که هدفش اعمال فشار بر طالب است. یک مثلا، و شما از اجتماع نظر صحبت میکنین، یعنی اجتماع نظر از کجا؟ از فرانسه یا ایست که با اینا هم در تماس بودین؟ با احمد مسعود صحبت کردین، اونا مقاومتشان مسلحانه است در افغانستان، اونا چی میگن؟ یا ایست که فقط شما هم یک حس ایجاد کردین و شعار میتین و اونا هم؟ و در نهایت آیا جامعه بین المللی از شما حمایت کرده یا خیر؟
ببینید ما چون حدوداً میشه گفت چند روزی نمیگذره که ما رسماً حزب اعلام موجودیت کرده و تا اینجای کار ما با خیلی از جریان‌ها در تماس بودیم و از جمله شورای مقاومتی که شما بهش یادآور شدین تماس‌های وجود داشته و ما امیدواریم که نه تنها شورای مقاومت بلکه تمامی جریان‌های سیاسی که نسبت به فردای افغانستان طرح داره، پلان داره، اینها خواست‌ها و مطالباتشان را به عنوان عادل و غیر جدی نظام حاکم در افغانستان تجمیع بسازند، سپس امکانی عملیاتی کردن همه طرح‌ها میسر است. در غیر صورت بحث ما فکر نکنم راه به جایی ببره و اینکه یک حزب یا یک آدرس مشخص با یک گرایش مشخص طالبان در ارتباط باشه و امثالش و امو سنت و قاعده گذشته افغانستان تکرار شود. اگر قرار بود که رویش و شیوه های گذشته افغانستان جواب میداد، وضعیت اکنون فعلا ممکن نبود. وضعیت اکنون اگر شکل گرفته و وضعیت را غیر قابل تحمل ساخته، باز به دلیل امو رویش و شیوه هاست. بنابراین من معتقد هستم که ما در گام نخست همه جریان ها باید به یک مطالبه مشخص تجمع بکنیم، به یک وحدت نظر برسیم و سپس زمینه ها و گام های عملیاتی کار را
آقای ارشاد دو دقیقه داریم
و مکانیزم ها روی دست گرفته شود و من امیدوار هستم که در اون صورت با همسویی با جامعه جهانی که نسبت به قضایای افغانستان احساس مسئولیت میکنه بتانیم گام های مؤثر و عملیاتی را برداریم.
تشکر. آقای ارشاد دو دقیقه مانده ما برنامه ختم میشه. آیا از جبهه مقاومتی که مصالحانه به رهبری احمد مسعود در افغانستان جنگ میکنن و مقاومت میکنن حمایت میکنین؟ اگر میکنین چگونه؟
ببینید فعلا بحث دو جبهه در برابر هم هست. تنها بحث جبهه آقای احمد مسعود در برابر طالب نیست، طالب و مردم افغانستانه. بسیار واضح است که در برابر طالب مردم افغانستان قرار داره که یک بخشش را یا یک حوزه یک جبهه‌ش را آقای احمد مسعود نمایندگی میکنه. من معتقد هستم هر جبهه‌ای که در برابر خواست طالبان حداقل سفارایی داره و کار میکنه، تلاش میکنه، من فکر میکنم در راستای اهداف مردم هست و در راستای ایست که سیاست افغانستان بازگرده به مردم و تعلق پیدا بکنه به مردم افغانستان. ولی حزب شهروندان افغانستان متناسب با شعار و پالیسی هایی که اتخاذ کرده و در دستور کار قرار داره، حزب سیاسی است که با مکانیزم های سیاسی و با راهبرد های سیاسی پا پیش گذاشته و ما امیدوار هستیم که مطالبات مردم را از این آدرس و با توجه به این مکانیزم ها تعقیب بکنیم.
آقای ارشاد تشکر از حضورتان در برنامه. من فقط میخوام یادآور شوم که ما تلاش کردیم از آغاز برنامه تا حالا با دکتر رمضان بشردوست عضو شورای ملی پیشین افغانستان هم تماس داشته باشیم. اونا هم کوشش کردن، نتونستیم ایشان در برنامه داشته باشیم. بدون شک بحث چگونگی مؤثریت احزاب سیاسی بیرون از افغانستان بحث کوچکی نیست. با امید از اینکه بحث در برنامه‌های بعدی هم با شما و دیگه همکارا ادامه بدیم. من یادآور میشم که برنامه در ساتلایت و همچنان شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا قابل دسترس است. اگر دوستا سوال داشته باشن میتونن سوال خودمون جمع مطرح بسازن در صفحات اجتماعی ما. اما از اینکه تایید هم بیننده های محترم هم مارست همراهی کردن از شان سپاسگزار است. با امید فردای بهتر.
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د مارچ 23 نیټه ده. د دیش دغه خبرونه ته په خیر راغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید الله فیضی هم.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. در نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آمریکا تلاش دارد تا چندین آمریکایی در بازداشت طالبان را آزاد کند و 44 آمریکایی دیگر را که خواهان ترک افغانستانند از آن کشور تخلیه کند. آقای بلینکن که روز پنجشنبه 23 مارچ در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد خروج پر از هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت میکرد، گفت که این وزارت با کمیته روابط خارجی همکاری میکند و هزاران اوراق را به آنان تسلیم کرده است، ولی تاکید کرد که کیبل را که در آن کارمندان سفارت آمریکا در کابل در مورد فروپاشی دولت افغانستان پس از خروج نظامیان آمریکایی به واشنگتن هشدار داده بود، با کمیته تسلیم نمی کند.
It is vital to me.
برای من حیاتی است که یک پارچگی این روند را حفظ کنیم و هیچ قدمی را نگذاریم که بتواند تأثیر منفی بر اراده کسانی بگذارد که در آینده می‌خواهند دیدگاه‌های مخالف خود را در مورد سیاست‌هایی که در حال پیگیری است مطرح کنند.
آقای بلینکن افزود که وزارت خارجه آمریکا خروج 975 شهروند آمریکایی را از افغانستان تسهیل کرده و حدود 175 نفر که میگویند تابعیت ایالات متحده را دارند و همچنان باقی ماندند در افغانستان، برخی از آنها پس از تسلط طالبان به این کشور رفته بودند، دوباره بازگرداند.
په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال پیلېدو سره هم مهاله د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستالې په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندېدو دوام د خواشنی وړ بللی. کابل هاریس د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه په افغانستان کې د نجونو پر منځنیو ښوونځیو د یو کلن بندیز او په پوهنتونونو کې د افغان ښځو د تحصیل پر بندېدو زیاته خواشنی یم. اغلی هاریس زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالات په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ټاکل شوې میرمن هاریس راتلونکې اونۍ افریقایي هیوادونو گانا، تانزانیا او زامبیا ته سفر وکړي. دا به د بایډن د ادارې تر ټولو جګپړې چارواکې وي چې دغو افریقایي هیوادونو ته سفر کوي. د میرمن هاریس د سفر موخه د ملګرتیاو پیاوړي کول او پر امنیتي او اقتصادي مسایلو باندې خبرې کول دي. د لومړنۍ میرمنې په توګه چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه ټاکل شوې او په داسې حال کې چې ریښې د افریقا سره تړاو لري، د میرمن هاریس سفر یادې لوی وچ ته مهم ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې سمایې غونډې ته خبرې کولې ویل، اوس مهال په افغانستان کې داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو الصادق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ییز وصل دی وی کړی په توګه پیژندل چې هم په افغانستان کې داعش خراسان څنګه سره کار کوي او هم داعش په اساس ولې په مرکزی او جنوبی آسیا کې خپل سیمه ییز فعالیت مخته وړي.
موږ وینو چې اصلي ګواښ د صادق لسان را پیښ دی چې له افغانستانه به هر فعالیت کوي. خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یوه خونخواره ډله ده. خو دوی د هغو هدفونو د څارلو لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی یې پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي، خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
طالبان د سنت کام د عمومي قومندان څرګندونې رد کړي او ویلي چې داعش په افغانستان کې دومره فعال حضور نه لري. د طالبانو وینز بولا مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د داعش د جنګیالیو شمیر د پخوا په پرتله کم شوی او زیاته کړې ده چې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د داعش سره مرسته کوي.
ولا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اردوی کشورش قصد دارد تا یک حمله متقابل علیه نیروهای روسیه را انجام دهد، اما با کمک‌های همسایگان اروپایی نیاز دارد. آقای زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی در یک قطار آهن که هنگام سفرش به مناطقی که در خط مقدم جنگ قرار دارند گرفته شده، از رهبران اروپایی خواست تا تحویل سلاح و مهمات خود را به اوکراین گسترش داده و تصریح ببخشند تا در مبارزه خود برای مقابله با تهاجم روسیه استفاده کنند. رهبران اروپایی روز پنجشنبه قرارداد 2 میلیارد دلاری را امضا کردند که اوایل این هفته توسط وزرای خارجه و وزرای دفاع اتحادیه اروپا تایید شد و خواستار ارسال مهمات از ذخایر موجوده و همکاری کشورهای اتحادیه اروپا برای ارسال مهمات جدید برای دوره‌های بعدی شدند.
درانو لیدونکو، په خبرونه کې راسره د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست محمد یونس مهمند میلمه ده.
آقای مهمند، خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
شکر، من در خدمت هستم.
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مردم در افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. از جانب دیگر، برنامه جهانی غذا می‌گوید که کاهش بودجه امدادی برای افغانستان می‌تواند این کشور را به سمت قحطی بکشاند و حدود 9 میلیون نفر ممکن بدون دسترسی به مواد غذایی بمانند.
در حالی که اکثر مردم افغانستان قادر به خرید مواد غذایی برای خانواده هایشان نیستند، باشندگان افغانستان با وجود وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش قیام مواد اساسی غذایی به پیشواز ماه رمضان می روند.
ماه مبارک رمضان هم دیگه کم روز مانده، فعلا دیگه خوب از بد نیست دیگه، او تا آمدگی که سابق گرفته میشد دیگه، این حال اقتصاد مردم ضعیف است دیگه، چیزی که ثابت بود دیگه، ثابت چی مانده که یاد دیگه بود.
در شهر کابل برخی از مردم به خریدن میوه خشک و دیگر مواد آغاز کردند.
خدا را شکر میگم ماه رمضان خو نزدیک است. باز که سال فعلا همیالم به خاطر ماه رمضان اول بخارا یعنی کشته بسیار چیزایی میگیره که مربا جور کنن، مثال به خاطر ماه مبارک رمضان که پشوی کنند.
از سوی دیگر، برنامه جهانی غذا میگوید که کاهش بودجه امداد برای افغانستان میتواند این کشور را به سمت قحطی بکشاند و حدود 9 میلیون تن ممکن آری از مواد غذایی بمانند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 که منجر به قطع بودجه توسعه توسط دولت‌های خارجی و اعمال تحریم‌ها شد، یک معموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه در جلوگیری از قحطی در آن زمان کمک کرد. برنامه جهانی غذا اکنون با 93 میلیون دلار کمبود امداد برای ماه‌های مارچ و اپریل مواجه است. این موضوعات باعث شد که کمک‌ها برای 4 میلیون تن تا 50% کاهش یابد. هایسو ویلی، رئیس بخش افغانستان در برنامه جهانی غذا، هشدار می‌دهد که ممکن 9 میلیون تن به عدم دسترسی به کمک‌های مواد غذایی در ماه آینده مواجه باشند.
9 میلیون نفر به کمک ها دسترسی نخواهند داشت. در این ماه 4 میلیون تن قسمت امداد دریافت خواهند کرد، ولی 9 میلیون نفر در ماه اپریل هیچ گونه امداد را دریافت نخواهند داشت. طوری که قبلا ابراز کردم 6 میلیون تن در سرحد مواجهشتن با قحطی قرار دارند.
لی تصمیم مستبدانه طالبان را به ممنوعیت زنان از کار در بنیادهای غیر انتفاعی در ماه دسامبر یک صدمه بزرگ به فعالیت این بنیادها در پروسه امدادرسانی خواند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های کاری و عدم فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی زنان و ویژه آنهایی که نان‌آور خانواده خود بودند بیشتر شده است و حاکمیت طالبان روی این نکته توجه نمی‌کند. رینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
درانو لیدونکو، په خبرونه کې راسره د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست محمد یونس مومند میلمه ده.
خیلی خوش آمدین به برنامه.
مننه مومند صاحب. سکل د روژې په میاشت کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام برای شما او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. خو ته لاجب کې چې تاسو مروزه مبارکه په خیر وي، هم نوې کلم روزه تاسو ته تبریک ویم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د خلکو وضعیت، خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې تقریبا بیکاریسته موږ د بیکاری د مشکلاتو سره مخامخ یو او افغانستان د بانکي محدودیتو سره چې د افغانستان شتمنی کنګل د یمنجمیت پاته د په بهر کې داسته بل سربېره پر هغه هم په افغانستان کې د خوراکي توکو بای د روجې د مخه پروژه کې را کمیسي ودی پرون په خپل مر د بازار څخه لیدنه وکړه او تقریبا دوی درې منډې چې موږ وکړه د پمنډیو کې نرخونه تقریبا د روجې در مخه راځي د شی او تقریبا کده یو بوجي وړو قیمت د روجې در مخه 950 ولې پرون 1100 افغانۍ وو چې د خلکو وضعیت تاسو به تر معلومه ده چې په دې پرې تړل دي چې د افغانستان ارتباط ته ټول دنیا سره او د نړۍ ارتباط د افغانستان سره اوس په دې پر دې ترلیا دنیا هم د افغانستان سره باید خپل هغه ارتباطات نور ټینګړي او د افغانستان د رسمیت پیژندنې لړۍ باید پیل شي تر وکولای شو د افغانستان ملي سوداګر او هغه خلک چې په افغانستان کې
بهرنیان سره مذاکرات کوي چې افغانستان د پر رسمیت پیژندل شي چې اوس حاکم چارواکي طالبان دي پر رسمیت پیژندل شي خو ستونزې همشته مشکلات همشته چې په افغانستان کې ولې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي
تاسو ته به تر معلومه ده چې زه وایم چې د ستونزو لپاره باید یو د ډیسکاس یا ډیالوګ باید شروع شي او څو وکول سه هغه ستونزې چې ساتي په هیڅ بس ستونزې باندې ځمانه خلک چې دغه لپاره د هواري لار نه وي ولې زه غواړم چې دا به هم یو د هواري لار وي چې د افغانستان د حکومت سره باید خبري پیسې او پر دې باندې باید خبري وسی چې څنګه وکولې سو دغه مشکلات چې خصوصي سکتور لري په بهر کې موږ نو سو کولای شو مثلا د زیربنا پروژې چې موږ نه پکار یو په افغانستان کې سرمایه گذاري پر کو نه سو کولای چې افغانستان سره ورو پر موږ باندې هم یو رقم بندیزونه دي څو وخت چې د جامع جهاني سره مرتماس هغه چې پر تاسو بندیزونه نسته ولې وخت کې مو میبینیم چې محدودیت ها هستن سره ما نمیتونیم که فابریکای بزرگی برق خریداری کنیم یعنی محدودیت ها هستن ما به این مشکلات مواجه هستیم
قبل از اینکه به سوال بپردازیم توجه شما را به بخش از گفتهای یک باشنده کابل جلب میکنیم دوباره برمیگردیم به شما
از وقتی که طالبان آمدن و زندگی مردم ما تحول پیدا کرد کلگی بیکار شد و کلگی امید خود از دست داده بود کسی امیدی به زندگی نداشت خصوصا امی طبقه اوناست
بله خب آقای مومن در رابطه با گفتهای شهروند افغانستان که البته اکثر شهروندها هم همین نظر دارن بیشتر مشکلات اقتصادی مواجه هستن نظر شما چیست و راه های حل چیست؟
ما فکر میکنم که ما گپایم شری عزیز شری دی ما د 29 هود د چهار مزار شری نمایشگاه داشتیم که د اون نمایشگاه تقریبا زیاتر همشیرای عزیز ما و خانم ها د اونجا حضور داشتن و حضور په حالم پیلن اتاق تجارت زن ها فعال هستن و اونجا کار میکنه و تجارتشن رونق پی ولی ما بر دوگم که محدودیت هایی که برای ما گفته مردم که توان خرید از دست از سپرده های بانکی مردم د بانک ها قید هستن و بانه هم این هستن که یا د مشکل همیستن که تمام دارای افغانستان د خارج از کشور منجمد شده و بانک مرکزی نمیتونه که از او دارایی استفاده کنه تا سپرده های مردم فتاوی یک تضمین په طریقه ورکه ولی زدر توایمه چې زموږ سره د هغه شیش په سکتور خصوصی پراله لري ټول شزی کولی سی چې په یو چوکاټ کې چې قانون د امارت اسلامی دی پاغه کې کولی سی چې خپل کار ته ادامه ورکړي
یو بل مختنی جزره کې تاسو نو کوم اند تاسو د کار په تړاو باندې کوم مسایل تاسو یاد کړل د پیسو بندیدل یا کنګل کېدل یاد کړل د طالبان حکومت په تیر 1900 کې کومه اقتصادي تګلارې وړاندې کړل کو په پخوانی او اقتصادي تګلارې باندې مختزي
زه تاسو ته یو خبر غوړی دغه دوه اقتصادي تکلارې چې افغانستان تقریبا دوه شان چې کیږي په خوا موږ یو مثال ودرته وایم یو مثال موږ تقریبا په خوا زړه وسمنه خارج تل په قاچاق باندې تل د پیسو په زور د رشوت په خاطر تل دا اوس په افغانستان کې باندې تبات اوس موږ سیخ صدر او نورې دنیا ته همسایګانو ته سیخ صدر او افغانستان اوس په دغه منطقه کې د افغانۍ سبا زه په خپل دی
تاسو چې هغه وخت مسول وي ولې نه دغه شی مخه تاسو په په اصطلاح په څنګه کې یا برخه کې د درس شمه خنه د نیول شوی چې تاسو صادرات په اصطلاح قاچاقي درلود
په دې سره بخښنه غواړم زما مسولیت دا دی چې زپا افریقا جوړ کم مسولیت دا د امنیتی اورګانو دی او دا غو اورګانو د سرحدي اورګانو زما مسولیت دا نو زما مسولیت دا چې زپا افریقا جوړ کم پېژې سمته زما مسولیت دا نو زما مسولیت زما امنیتی مسولیت زما پلاس کې نه و چې دا قچاق کېدل دی خبر ته تاسو متوجه اوسئ خبر دا ده چې اوس د قچاق مخنیوي سوي دی هغه شی چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه ته ډیره توجه سوي دی یعنی د افغانستان حکومت مخبل هغه شی کاری چې هغه په افغانستان کې تولیدیږي ولې دا چې تقریبا په خوا په افغانستان کې دلته پیسې سره زیر سوي او په میلیارډو پیسې راتللې د افغانستان څخه باز تجاران هم د دې درمخه چې امارات راسي تللې و
آقای مومند اگر مختصرا بگوین که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان چی تغییرات در کار خود شما رونما شده
ما چند چیزی که برتون بگویم ما با مشکلات هم مواجه هستیم ولی پیشرفتای هم داریم سی چیزی که هست امنیت در سراسر کشور در های کلان هستند رشوت تقریبا از بین رفته و ای برای ما خوشبختی است که ما از کشت تاریک در افغانستان است ای برای ما یک من حیث یک افغان برای ما بسیار کرد ولی ما میتونیم که اتاق تجارت هر روزه برای ما چی سرمایه گذاری خارجی هم مراجعه میکنه که ما اینجا به سرمایه گذاری میایم و هم خود سرمایه گذاری افغانستان هم روزبره مراجعه میکنه که به خاطر سرمایه گذاری می ولی افغانستان ضرورت داره که ارتباطاتش با دنیا قائم شود و دنیا هم باید با افغانستان ارتباطاتشان قائم شود تا وقتی که مثلا برای ما هیچ کشور اروپایی ویزا نمیداد سابق برای ما ویزا میداد علی ویزا ما مثلا از کجا ویزا دریافت کنیم ما وقتی که ما ویزا رو دریافت کنیم ما مجبور سیم یا به ازبکستان بریم یا به ایران بریم یا به پاکستان بریم کی برای ما خیلی مشکلات هستن ولی ما یک تاجر هستیم نباید اونمو کار اینمی ما فکر میکنم اونجا می ساختن دارایی مردم افغانستان و این مشکلاتی هستن که سری مستقیم سری مردم افغانستان تاثیر میکنه
د افغانستان د سوداګری خونی سرپرست خغل محمد یونس مومن ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې ویل موږ سره مو حضور درلود
یک جان سپاس از حضورتان
از شما تشکر و عزت باشه
قدر منو لیدونکو په خبرونه کې را سره د ایگل آنلاین اکاډمۍ مشر مشګان الکوزی ملمنه ده
بله خانم الکوزی خیلی خوش آمدین به برنامه پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم
د افغانستان په ګاونډ ایران او پاکستان کې د ګرشمیر افغان او کورنۍ او ماشومان چې د کابل تر سقوط وروسته هلته تللي په یادو دوړو هیوادونو کې هم د زده کړو بې برخې دي په ایران کې چارواکي وایي د دوی په خوانځیو کې دومره ځای نشته چې د تازه ورغلي افغان کډوالو ماشومان ځای کړي او د پاکستان حکومت بیا په 2020 میلادي کال کې اعلان وکړ چې دوی په هیڅ نوي کډوالو نه مني د امریکا غا خبريال خدای نور ناصری په اړه رپورت لري
د خواندو ترمنز د کور درس مشره کشري هغه ته په خپل کور کې سبق وایي ځکه دوی په پاکستان کې د کډوالو په حیث نه دی منل سوي او هم ځکه دلته هم له شوونځي به برخې دي مشري خوري د کابل ژوند او شوونځي په یاد یدو غري وبنیوله او په ژړا یې ځواب راکړ
وخت کې ما کابل پته مکتب لپته درس میخوندې په بهترین شرایط ولی چې شرایط نه ما نمیتونیم درس بخونیم یا به مکتب بریم وقتی که دیگه دختر به مکتب میرن ما اصلا احساس خوب نداریم احساس خوشی نمی کنیم ولی دیگه دخترم میتونن درس بخونن ما خوش هستیم ولی خواهرای ما دیگه دخترای سرزمین افغانستان هیچ دخترای نمیتونن که در کابل به مکتب برن درس خود ادامه بدن ما تنها به خود نه به همه دخترای افغان میخوایم که مکتبشون باشه درس بخونن و خودمون کجا هستیم به ما شرایط مساعد شود ما بتونم درس بخونم مکتب به پایان برسونم
دا د همدی ماشومان مور ده وای په کابل کې د نورو جنود زده کړو لپاره مبارزه کوله خو په پردی وطن کې خپل لونه لزده کړو به برخېدی.
در مدت 13 ماه که آمدیم اینجا ما بسیار کوشش کردیم که اولادای خود را در مکتب داخل کنیم و چون که در اینجا بسیار شرایط پیش روی ما هست و ما یکی خو مشکل امنیتی داریم و دوم که اینجا مکتبایی که هستن اولادای ما را نمیگیرن چون که اینا نه کدام شناخت بر از اینا از طرف سازمان ملل داده شده و نه از طرف حکومت پاکستان و از این خاطر اینا را یا در مکتب شامل نمیکنن و ما بسیار آرزو داریم که اولادای ما درس بخونن اینده از اینا بهتر شود چون که شما میفهمین که فعلا در پاکستان و افغانستان هم مکاتب برای دخترها بسته است، پانتونا بسته است.
لدی سره چې د ایران پر شوبنځیو کې شاوخوا اتل لکه ماشومان د افغان کډوالو دي، خو هم هلته دوه لکه نور ماشومان لا هم له شوبنځیو بهر دي.
د ایران د حکومت اعداد شمال مطابق دا وخت تقریبا دوه لکه افغان ماشومان چې دي چې عمر یې د سکول د تک دی هغه سکولو کې داخله نه ده اخیستی، په دا خاطر چې سکولونو کې د سکولونو تعداد کم دی، د کلاسونو تعداد کم دی، او که ایران وغواړي چې نورو ماشومانو ته هم اجازت ورکول سي چې هغه سکول ته ولاړ سي، نو د هغه لپاره نورو نوو سکولو جوړونکو ضرورت دی.
که یوی خواته په افغانستان کې اوس مهال تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې تر امرې ثانی ماتله دي، نو بلې خواته په گاوند پاکستان او ایران کې بیا د ګڼو افغان ماشومانو پر وړاندې د شوبنځیو دروازې د کډوالو تګلارې او د ځای نشتون بندې کړې دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې را سره د ایګل آنلاین اکاډمۍ مشره میرمن مشکان وافق الکوزی میلمنه ده.
بله، خیلی خوش آمدین. خب اگر به نظر شما چرا طالبان تحصیل دختران را ممنوع کردن؟ اگر فکر میکنین که از این طریق بالای کشورهای جهان میخواین که فشار بیارن و میشه که باز در مورد مکتبی که خودتان در او مسئول بودین صحبت بکنین؟
چا تشکر میکنم از اینکه بر ما فرصت دادید صحبت کنم و سلام وقت بخیر دارم به همه دوستا در برنامه شما. البته خود شما میفهمید که در دنیا بیشتر از 51 مملکت مملکت است که بیشتر نفوسشان مسلمان هستند و میلیون دخترای مسلمان فعلا به مکاتب میرن، به این معنی است که یعنی دین مقدس اسلام هیچ کدام امانت برای رفتن به مکتب نداشتن. ولی یگانه مشکل وجود داره که طالبا تمام مسائل حقوق زن به حیث چند زنی با دنیا بین المللی استفاده میکنن، یعنی یک سو استفاده میکنن با که نمیمانن که دختران مکتب برن کار کنن تا بتانن که تمام توقعات و تقاضایی که از دنیا بین المللی دارن از این طریق به دست بیارن.
مگرم طالبان نگی بیلی چه در جنو مکاتب یا در مرمون و پوهانتون در دقیقه کار لکابل تر اوست پوری بندی، بلکه وای چه غواری ورته یو خچ اپریال او اصول رامن سکری.
خب البته ایکولوژی یک نوع بهانه است، به خاطر که شما میفهمین مدت دو سال گرفت و ما شما قبلا هم آگاهی داریم که تمام مکاتب دخترها در افغانستان کاملا جدا بودن، یعنی هیچ مکتب نبود که کو ایجوکیشن یا میکس بوده باشه. بنابراین به نظر من خودش یک نوع بهانه است که میخواین که تا زمانی که تمام تقاضاتشون یا توقعاتشون از جهان بین المللی نگرفتن بسیار امید کم است که دوباره مکاتب باز کنند.
تاسو د خپل اکاډمۍ په اړه کوم څه معلومات شریک کړئ؟ تاسو په اوس وخت کې چینجونی په افغانستان کې مکتب ته نشته للی، څه فعالیتونه له بهر نه ترسره کوئ؟
شکر. البته ایگل آن اکادمی مدر سال 2019 آغاز کردم که خواستم که دخترای افغان در بخشای بسیار تخصصی تدریس کنیم و حال ما تانستیم که سنوف مکتب خودم اضافه بسازیم به خاطر شرایط فعلی که در افغانستان است و ما یک تعداد دخترای افغان از سنف 7 تا سنف 12 تدریس میکنیم. برای علاوه ما شاگردای داریم که در پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و دیگه ممالک ترکیه زندگی میکنن و قسمی که راپور شما رو قبلا دیدم به می رقم یا هیچ به مکاتب یا دسترسی ندارن و یا که بسیار کم امکانات دارن که میتونن به مکتب برن، اونا میتونن از خدمات استفاده کنن.
بله، خب با توجه به وضعیت اقتصادی بعد که در افغانستان فعلا جریان داره، چگونه شاگردان میتونن که به اینترنت دسترسی داشته باشن و چی مشکلات پس از حاکمیت طالبان به افغانستان با مکتب آنلاین که شما دارین مواجه شده است؟
البته سوال بسیار خوب است. مشکلات اقتصادی وجود داره، ولی ما به یک نوعش میتونیم که دختر خانم‌ها رو کمک کنیم در قسمت اینترنتشان، ولی در قسمت ازی که من همیشه میگم که مکتب آنلاین هیچ وقت نمیتونه که یک جایگزین برای مکاتب واقعی باشه و ما همیشه در صدای زمین هستیم و همیشه صدای خود بلند میکنیم که باید مکاتب باشه، بخاطر که فکر نمیکنم که دختر خانم ها تنها از مضمون ریاضی یا فیزیک یا کیمیا زندگی کردن یاد بگیرن. ما بسیار نیاز داریم که دخترها باید به مکتب برن، از محیط خود، از مردم خود، از تجارب خود ما شما زندگی رو یاد میگیریم. بنابراین بودن مکتبای اصلی یا مکتبای حضوری بسیار حتمیه بر دخترها، ولی متاسفانه شرایط فعلی و قیداتی که از طرف طالبان وضع شده ما مجبور هستیم که مثل یک به حساب یک پلان بیوره برشون باشیم.
مرمون الکوزهی، در کم سردونی چه تاسو زدکون کتبی ورکاوی در سومن در اعتبار وردی او پا مجموع که در خوانزی و تارو که در چه زیان ناره ولدی ستاسو پا نظر؟
البته ما فعلا امو کرکالم های درسی یا نصاب درسی دولت گذشته استفاده میکنیم که من مطمئن هستم که فعلا گروه طالبان این امو نصاب درسی رو به مکاتب خود استفاده میکنن و ما در صدد زی هستیم که مکتب ما باید به حیث مکتب اون بیست یا آنلاین یک شناخته شود و ما بتونیم که در آینده بر شاگردهای خود یک پارچی فراغت که میتیم او پارچه فراغت قابل اعتبار باشد در جهان در دنیا، بخاطر که اونا بتانند که از پارچه خود بخاطر ادامه تحصیل خود به کالج و پانتون و اینا استفاده کنند.
بله، خب خانم الکوزه، مسدودی مکاتب و دانشگاه چی اثرات منفی را بالای روح روان یک شاگرد میتونه داشته باشه با توجه به اینکه تقریبا بیشتر از 19 ماه از حاکمیت طالبان میگذره و دخترها از آموزش محروم هستند؟ چی فکر میکنین در آینده با چی مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کردن؟
مستقیم تاثیر مستقیم روی روانشون داره. بیشتر از دختر خانم ها رو من مشتم که میگن که با دوای دپرشن شروع کردن، خواب نمیرن یا مثل زیواره همیشه گریان میکنن، ناراحت هستن از شرایط فعلی که دارن. برعلاوه مسائل روانی بسیار مستقیم تاثیر منفی روی زندگیشون داره. ازدواج های اجباری صورت میگیره یا ازدواج های قبل از وقت صورت میگیره، مادر شدن دخترها در یک سن خورد باعث از بین رفتنشون میشه، یعنی حتی حیاتشون در خطر میباشه و برعلاوه از او قسمی که میبینی نیم پیکر یا جامعه که وقتی که فلج میشه مستقیم روی اقتصاد یک کشور تاثیر میمانه، بخاطر که خود دخترها یا زنها در افغانستان یا در تمام دنیا یک بخشی از مهم کاری یا کار هستند که پیسه جنریت میکنن یا اقتصاد رشد میدن. مستقیم تاثیر منفی داره.
د ایگل آنلاین اکادمی مشا میرمن مرجگان وافق الکوزی، ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان.
ممنون.
بیننده عزیز، قسمی که میبینیم لحظات بعد برنامه 30 دقیقه هم پایان میابه.
بله قدرمند دوستان و دعوت دیونه دشته خبرونه تر بیا خیلی چلی.